Bismillahirrahmanirrahim. Şerh tefsir el-Mizan Ustad Yazdan Pena Seşembe 17 Mehr Mayı 1397 Celese 114.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در مقدمه المیزان بعد از اینکه برخی از مباحث بسیار مهم رو خوندیم و گفتیم و روش علامه طباطبایی مشخص شد که روش قرآن به قرآن هست و بیان شد، رسیدیم به مقام دوازدهم که این مقام دوازدهم میخواد علامه طباطبایی رو بفرماد بر اساس روش قرآن به قرآن من چه مباحثی از قرآن رو مورد بررسی قرار میدم و تلاش میکنم مفصل بهش بپردازم و استفراغ الکلام میکنم درش، ولی در مسائل دیگر ویژه‌ای هست اصلا من اجتناب میکنم مفصل وارد بشم. کجا میخواد میکنم چه مواردی؟ دیدیم عمدتاً میشه با یک ادبیات گفت بحث معارف حقایق یک و بحث سلوک دو، و گاهی میشه این تعبیر کرد بحث عقاید یک بحث اخلاق دو، چون کل نوعا علامه طباطبایی از جا خوش توضیح میده کل اون چی که دین میفرماد رو میشه گفت عقاید یا بحثای عقایدیه یا بحثای اخلاقیه یا بحثای احکامیه. عقاید، اخلاق، احکام. و اگر اینه ایشون میفرماد من از این سه بحث دو بحث رو مفصل خواهم داشت، یکی عقاید یکی اخلاق، اما احکام رو نه مفصل نمیگیم. ایشالله عرض خواهم کرد که علامه چیکار کرده و چند روز بود میگم دوست خواهم. خب عقاید و اخلاق، یا بگید به اصطلاح حقایق و معارف و سلوک و یه ادبیات غنی تری حالا بعدم میرسون ببینید. در بخش عقاید ایشون تقریبا 6 مورد رو نام برده و در بخش اخلاق 1 مورد 1 عنوان داده، به همین در 1 عنوان میشه 7 تا. و بحث احکام رو که گفتی که ما اجتناب میکنیم که مفصل بحث اینا بحث فقهی ما در جاش میشه. خب در مورد به اصطلاح عقاید یا اون عقاید و معارف میشه باز یه تقسیم میکرد، مباحث توحیدی، مباحث وسائط فیض، مباحث مربوط به انسان، یک تقسیمه که اینجا بیشتر این چشم میاد. ولی در جاش این وسائط رو باز به عنوان معارف میاد و بلکه بعضی از مواقع با التفات علامه طباطبایی میریز میشه که میگه کل اینا حول محور توحید جمع شده، حتی معرفت و بحث نفس انسانی و انسان هم جزء مباحث همون توحید قرار میگیره، مثل که توحید مرکز است و با توحید همه بحث ها سامان داره. میشه اینجوری گفت، ولی پس بذار اینجوری بگم، یک دسته بحث های در مورد عقاید، به اصطلاح در مورد توحید، در عقاید در مورد توحید، یکی وسائط فیض و یکی هم چی مسئله انسان، این سه تا بحثه. حالا در مورد توحید ایشون میفرماد بحث ذات جداست، حسابش رو جدا کنید، ان شاء الله در جای خودش ما میرسیم بحث ذات رو ببینیم چی میفرماد علامه. اگر عجله دارید مثلا به بیان علامه تا لا یویتون بهی علما در آیات نگاه کنید، زیلش مطالبی داره، در بحث فطرت مطالبی داره، چند جاست علامه مطالبی داره. حالا شاید بعدا من یه اشاره مفصل‌تری بکنم چون ما الان قبل صدش رو بکنیم، بعدا شاید بیشتر بگم. بحث ذات غنی از بیانه، اصلا به اصطلاح فوق بیانه و نباید در موردش بحث کرد. و همینمونه بحث از چی؟ بحث از اسماء و صفات و افعال حق. از دو تا بحث داریم، اسماء و صفات و یکی هم بحث افعال. دیروز توضیح دادم دیگه، باز توضیح نمیدم. باز یه بحث دیگری که اینجا دو بحثی گفته، من فقط تأکید میکنم قرآن دیروز گفتم در مورد اسماء و صفات، در مورد توحید افعالی که حالا اینجا مطرح شد، واقعیتش اینه هستی رو به حقیقت بخواید بفهمید، به عمق بفهمید، باید از مبدا شروع کنید بیاید تو عالم. دقت میکنید چی از میکنم؟ به حقیقت بخواید، به واقعیت بخواید، به عمق بخواید، باید از مبدا شروع کنید. از مبدا شروع میکنید یعنی تمام اون چه که در این عالم میگذره، تمام اون چه که بر انسان میگذره، تمام اون چه که میبینیم، همه از حق شروع میشه، از خداوند. خب از خدا شروع میشه با چه روندی؟ با روند اسما و افعال حق. اسما و افعال حق یعنی اسما و صفات حقی که داره کار میکنه تو عالم و کار میکنه. کار کردن فعل، ریشه اسما، ریشه فعل چیه؟ اسما و صفات حق. این نگاه توحیدی ترین نگاه، عمیق ترین نگاه به حوادث عالم. باز هستم چی از بکنم؟ یعنی شما میخواید به عالم نگاه کنید، به آدم نگاه کنید، به حقایق اشیا نگاه کنید، به حوادث نگاه کنید، به وقایع، هر چه، به هر چیزی میخواید نگاه کنید، اگر بخواید به عمق و به حقیقت یعنی واقعیتش و باطنش و اصلش خودش نشون بده، این نگاه توحیدی. و قرآن این کار رو کرده، یعنی از راه اسماء و صفات و افعال حق مسائل رو حل و فصل کرد. اینو باید فهمید. و عرض بکنم، قبلا هم دیروز عرض کردم، این جزء خوشترین ارمغانهای قرآن هست برای انسان، که انسان درسته که به باطن عالم هنوز راه نبرده، ولی بدانه با به شکل باطن عالم نگاه کنه این گونه است. و به تعبیر دیگر از باطن عالم اگر خبر نداره میتونه مثل باطن عالم فکر کنه و نگاه کنه به عالم، با توحید اسمایی و توحید افعالی. یاد میخواید با این دوتا، یعنی واقعش اینجوریه. اگه خوب بخوام نگاه کنیم، نگاه انسویی درست نیست. این که بذارید من مثال از کنم واضح بشه. شما الان میبینید، مثلا من دارم الان دستی تکون میدم، مثلا من دارم چیزی رو برمیدم، شما اینجوری میبینید، ولی من از درون خودم میدونم چی باعث شد که منو به این تصمیم کشان و این دست تکون دادم، این کار رو کردم. از درونی تمام اینا برام واضحه. برای شما خب از بیرون چیزی رو میبینید، مثلا میبینید یه دستی تکون دادید و مثلا یه نمیدونم کتابی رو این طرف به اون طرف بردید، این رو میبینید. ولی از باطن که باشه، طرف مثلا خودش میدونه چیکار کرده، مثلا داره تعبیری به کار میبره، یه دفعه یه تعبیر یه کمی این برون ور میکنه. داشت توضیح میداد مثلا در مورد چیزی، مثلا رسید به این که اگه اینجوری باشه آدم میشه کور و نابینا. مثلا خواست اینو یه دفعه دید یه نابینایی تو مجلس هست، زبان رو اینجور تغییر داد، هیچ کس نمیفهمه، ولی خودش میفهمه چرا این زبان رو اینجوری تغییر داد، اینجوری کرد. باز هست اینو میگیم از باطن داره به اون افعال، حتی این صحبت کردن خودش میتونه بگه من اگه این تعبیر رو به کار بردم به این خاطر بود، اونو گفتم اینجا بود به این خاطر، هر کدوم اینا رو میگه، انگیزه ها، هر چی هست. ما اینو میگیم از باطن، طرفی که در درون خودشه، در مورد افعال خودش خود میخواد بکنه، حوادث و وقایعی که براش روی داده میخواد توضیح بده، چجوری توضیح میده، از درون چجوری بوده. عمر عالم هم همچه باطنی داره، عالم هم همچه باطنی داره. کسی اگر بخواد توضیح بده، بخواد به حقیقت توضیح بده، این حقیقت اصلی چیه؟ یعنی از اون سو با توضیح داره. و اون سو چیه؟ مسئله توحید اسمایی و افعالی است. حالا کسی به باطن عالم رفته، اینا رو میبینه، اصلا حرف قرآن رو خیلی راحت میفهمه، حتی عمقش رو میفهمه، زوایایی که حتی قرآن فرق بودن میفهمه. ولی ما که مثلا نرسیدیم، داریم چیکار میکنیم؟ داریم این فرهنگ قرآنی رو میفهمیم، هضم میکنیم، درست مثل اون اهل باطن، باطن عالم به عالم داریم نگاه میکنیم و به معنی حقیقی است. لذا عالم رو میشه تفسیر کرد، مسائل سیاسی رو میشه تفسیر کرد، مسائل اجتماعی رو میشه تفسیر کرد، مسائل فردی رو میشه تفسیر کرد، مسائل خانوادگی رو میشه تفسیر کرد، حوادثی که توی این عالم میاد همه رو میشه تفسیر کرد، اما تفسیر باطنی. اما تفسیر باطنی نیست که قرآن، این قرآن یکی از کارهای خوشش اینه، یعنی اولین کاری که میکنه ذهن و حافظه و جان و فطرت انسان رو درگیر با چی میکنه؟ درگیر با حقیقت اصلی عالم، که اون توحیده. با این توحید همه مسائل حل و فصل. و حالا اگر من بخوام بگم، اگه بدون اغراق بگم، تمام قرآن یعنی خلاف نبود، هیچی نمیخواد. شما این رب عالمین رو، رب عالمین، هیچی دیگه، اصلا هیچی دیگه نمیخواد. این رب عالمین رو هر کی بخواد توضیح بده سر زمین رو در یعنی تمام عالم تدبیر شده و خدا چجوری داره تدبیر میکنه، تربیت شده خدا و پرورش یافته خداست، ببین خدا چجوری پرورش میده. رب عالمین واسه این الحمدلله رب العالمین که میگه فقط بتونه، یعنی به تعبیری هیچ چیزی نیست که با تدبیر و تربیت از حضرت عقل اجرا نشه، همه چیز اینجوری میشه. ببین اینجوری نگاه کنه، این رو من یکی رو گفتم ولی قرآن خیلی زیاد همین رب رو مفصل کنه خیلی هزار تا مطلب میشه. یک اسم کلیه، حالا ادبیات نداریم الان بعدا برسیم، یه اسم کلیه هزاران اسم زیدش میگنجه، بعد میتونی توضیح بدید رب در اونجا داره اینجوری عمل میشه، رازق اونجا میشه، نمیدونم به اصطلاح معلم، نمیدونم چه، هر یکی که توضیح بدید. حالا الان نمیخوام وارد بشم، اونجا میشه قیوم، اونجا میشه چه قدیر، اونجا میشه سمیع، اونجا میشه چه، حالا میشم اینا رو توضیح خواهم چی بگم. این نوع نگاه، نگاهی که الان الله میگه شما جناب الله دارید موردی انتخاب میکنید، میگه نه بابا چهره غالب قرآن اینه، من دارم این کار رو میکنم. بازه هستم که از مقرآن هست کردیم 12-13 هم آخرش هم گفتمون 1-13 همش هم باز میبینید همین بحثاتش هست. اینجوری داره به آدم خودختی هست، من چهره غالب رو نمیتونم بردارم. این همونه بود که از زمان تبیه کرده بود نوع اونجی قرآن گفته اقوال و معارف و سلوکه، یا تو از قبلن یه اشاره کرد. خب وقتی اینه علامه گزینشی اومده یک مورد رو انتخاب میگه، نه مثلا دارم تقریبا هر چه هست رو جمع میکنم، هر چه هست در دین رو دیدن سه چیز جمع شد، عقاید، اخلاق و به اصطلاح احکام. در مورد احکام که الان میگذاریم توضیح میدیم، باز میمونه این دوتا، اینا رو داره توضیح میده. حالا اینا رو میخواد توضیح بده واقعا در دین نگاه کن اینا چهره غالبه، و بلکه بگم توحیدی ترین به اصطلاح متن هستی و نابترین متن توحیدی هستی قرآن داره. اینجوری داره عالم رو میچینه، لذا توحید افعالی و توحید اسمایی نظام عالم رو داره کلن تفسیر میکنه تحلیل. بعد از اون میرسیم به وسائل فیض. وسائل فیض از یک جد زید همون توحید اسمایی و توحید افعالی است، در جای خودش باید بحث کرده، ولی الان اجازه بدید جدا کنم. اینو گفتید وسائل فیض. یه کار دیگه یه قرآن کرده، ما اینجاییم از یک طرف وصل ملکیم، شیطانیم، عوالم وصله، اینا رو برای ما قشنگ وصل درست گفته. به تعبیر دیگر مجاری فیض رو هم خدا خیلی خوش تو قرآن آورده که این مجاری فیض رو هم بدونیم، یعنی احساس نکنیم بریده در این عالمیم. الحمدلله هر انسانی در کار خودش مثلا دیده اونجا یه الغای خیلی خوشی داشته از خودش نبوده، اونجا یه الغای خیلی بدی داشته از خودش نبوده، که میفهمه مثلا شیطان ملک اینا رو قرآن داره بهش میگه، به درد هدایتش میخوره، به وارجا هم میخواد. حالا اون حقایق و معارفش هم دارن میگه، تک تک حقایق و معارف تو قرآن آمده. در واقع اون مجاری فیضی که به این عالم و به این انسان خرج شد همه گفته شد. و اینم باز عجیب سر سفره مؤمن حقیقی، سر سفره مسلمان حقیقی میاد در فهم قرآن و در استفاده از اون راحت این حالت رو داره. همه تعلیل ها به عوالم پایستر، مثلا جایگاه مثلا ملک، جایگاه شیطان، تک تک این هم تو کارش هست، همه این هم میاد تو سر سفرش. و اگر قوی تر باشه خیلی چیزای وسائل فیض میاد سر سفرش، بحث عرش و کرسی و خیلی چیزا رو دیگه برای خودش به هر کی قوی تر کار کرده میاد سر سفرش. و این رو قرآن مطرح و عجیبه، باز ذهن ما رو درگیر کرده و جان ما رو درگیر کرده به یک حقیقت و واقعیت هستی. خب این شد وسائل فیض که خوندیم، مثل عرش و کرسی و بیت معمور و سما و عرض و ملائکه و شیاطین و جن و این لوح و قلم و حجب و امثال اینها که عرض کرده. این شد اون فضای اول توحید، بعد وسائل، بعد انسان. در مورد انسان سه تا بحث و علامه به طور مفصل جای دیگه دارم، من انشاءالله عرض خواهم کرد بحث تفصیلی که میخوام به علامه رو بگم توضیح میده. الان بذارید همینقدر که اینجور گفت بگم. میگه انسان دسته ای از بحث هایی داره قبل از دنیا، انسان بحث هایی داره در دنیا، انسان بحث هایی داره بعد از دنیا. الانسان قبل از دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا. این سه تا بحث، یعنی علامه طباطبایی مباحث مربوط به انسان رو توحید وسائل، الان رسیدیم به چی؟ انسان. در مورد انسان این سه تا بحث داره. الانسان قبل از دنیا، یکی در قرآن صحبتی شده که آدم احساس میکنه پیش از این دنیا نشعاتی داشت، عالمی زری داشت، عوالمی داشت، از اونجاها نازل شده و توضیحاتی که هست حبوطی مطرح امثاله. خب اینا باعث میشه چی؟ دسته از معارف داریم، معارف مربوط به قبل دنیا. پس قبل دنیا چیه؟ صحبت عالم زر و مواسیق پیشین و عوالم پیشینی که انسان قبل از اینکه به این نشأه بیاید داشت. و این هم اگر صدرا نبود فیلسوفان ما اصلا تا کنون حلش نکرده بودن، یعنی جدی نگرفت. اونه که فیلسوفان نمیدوست حلش کنه، جدی نتوستن بگن، نتوستن این خوب حضبش کنه. حالا صدرا این کار که سر سفره مباحث فلسفی ما هم آمده، آیون و عرفا که خیلی راحت صحبت مواسیق و خودشان میگم ما دیدیم و اینجوری بوده و عواده توضیح میدن. بعد ازش میپرسی آیا یادت هست مثلا قالو بلا گفت کدوم عالمو میگی؟ یک عالمو یک نشون میگی یا ما یه چند تا اینقدر هست هر کدوم اینا؟ من خوش توضیح دارم. مثلا با زنون مصری اصلا میگه که من الان تو گوشم هست. خود علامه طباطبایی از سید احمد کربلایی نقل میکردیشون، خود علامه طباطبایی نقل که سید احمد کربلایی تعبیر میکرد من اون بلایی که گفتم در عالم زر یادم هست. سید احمد کربلایی از یعنی در واقع استاد و استاد علامه طباطبایی در فضاهای سلوکی و معنوی، چون شاگرد قاضی، قاضی هم شاگرد سید احمد کربلایی. خیلی راحت، یعنی آره اونها راحته اینجا توضیح دادن. آیان فیلسوفان بعد از صدر الحمدلله دیگه درست و علامه طباطبایی هم الحمدلله این رو هم توی این بحثای قرآنیش هم تو بحثای دیگر جداگانه که به صورت رسائل در آورده بهش پرداخته. الانسان قبل دنیا، انسان پیش از دنیا ریشه داره. ما باشیم و خودمون میگیم آقا اینقدر که یادمونه ما همین موقعی است که تولد بوده و شکم مادری بوده و تمام شده، از این آغاز کار با اینه. ولی قرآن آغاز کار ما رو برده جلوتر، لذا جناب علامه طباطبایی یه دست بحثا انسان قبل از دنیا است. قبل از دنیا یعنی قبل از این نشأه دنیوی که بحث شکم مادر رو نمیدونم علقه و مستق و مراحلی که طی میکنه و اینا، این رو الان نه، قبل از اون. این قبل هم که میگه اونا الان زمان نداریم، یه دفعه قبل معنای زمانی لزومی نداره، الان نیاز نداریم، تو بعدا برسیم بگیم این قبل به چه معناست. دقت میکنه اول بیشی عالم زر که تو قرآن آمده و بحثای جدی داره، هم تو بحثای روایات آمده هم تو بحثای فیلسوفان و عارفان آمده که عرض کردم. خب پس چهار میشه چی؟ المعارف. بعد از اینکه توحید دو تا بحث بود و وسایل یه بحث بود، رسیدیم به چی؟ انسان. انسان سه تا بحث اولی المعارف المتعلقه بالانسان قبل دنیا. خب بعد از اون در باب جناب انسان بحثایی داریم در دنیا. در دنیا چه بحثایی داریم؟ بحثای خیلی زیادی قرآن در این زمینه گفته. حتی کیفیت تکون بشر و تاریخ نوع انسان که مثلا از حضرت آدم شروع میشه با اون تفاصیل تو شروع کرده، حتی مورد حضرت آدم نگاه کنه چقدر توضیحات هست. خب در مورد خود انسان، در مورد روح انسان، بدن انسان نگاه کنه علقه و مزغب و اینا رو تهی کرده، بعد نمیدونم سو من شعنا و خلقا آخر هست یا نمیدونم نفق فیه من روحه هست و امثال اینا. پس از بحث های اینجوری باز بحثایی داریم در مورد صحنه اجتماعی به در باب جامعه. این همه حرفا در مورد جامعه و اصلا قبلا هم عرض کردیم نان انبیا که میان برخورده که دارن و به اصطلاح طلاقی گیره، طلاقی با جامعه است نه با فرد. فرد در ضمن جامعه یه اشاراتی هم کردیم. قرآن هم خیلی این فرهنگ بحث جامعه و قریه و امت و اینا خیلی زیاد بحثایی در ما میشوند و باید بعده که انجامش بپردازه، بحثای اجتماعی. و بعد کنارش خب تا جامعه پیش اومد مشکلات اختلاف و امثال اینها، مسئله نبوت، مسئله امامت، مسئله تشریع، مسئله دین و بحث تکلیف، اینها مطرحه. دار دنیا داره تکلیف هست برای انسان دیگه، لذا قرآن به اینا خیلی پرداخته و در باب انسان هم پیش از دنیا رو گفته هم در دنیا. در دنیا چه چیزایی هست؟ المعارف المتعلقه به انسان فی دنیا که معرفت تاریخ نوعی، تاریخ نوعی مثل همین بحث جریان حضرت آدم و و معرفت نفسی که اصلا خودش چجوری تکون پیدا میکنه، که گفتیم مثلا موضوع علقه نمیدونم چه ثم انشأنا خلقا آخر یا نمیدونم نفق فی الارض، و معرفت اصول اجتماعی، بحثایی که در مورد به اصطلاح قریه و هر قریه عجل داره و نمیدونم قوم عجل داره و هر امتی برای خودش عجلی داره، اون توضیحاتی که اصلا علامه طبقی بحثای اجتماعی سنگینی رو اتفاقا بر اساس این پیاده کرد که در قرآن هست، و معرفت نبوت و رسالت. چرا نبوت و رسالت و وحی و اینها در اینجا قرار داد؟ چون مسئله هدایت در دنیا نیازمند است بشر و مسئله رسالت اینجا مطرحه. درسته؟ معرفت نبوت و رسالت و وحی و الهام و کتاب، یعنی قرآن مثلا یا کتاب الهی مثل انجیل، و دین و شریعت، صحبت دین و صحبت شریعت و اینهاست. و اتفاقا بحث هایی که قرآن در این سو در این باب میکنه بسیار زیاد، و من هازل باب مقامات الانبیاء المستفاده من قصص ملکیه. مقامات انبیاء، چون انبیاء اینجا هستن، هر کدوم مقامات دارن ما اینجا بحث میکنیم، دقت میکنیم، گرچه میشد تو زیل بحث های به اصطلاح سلوک دارن، ولی علامه میگه خواهم در مورد نبوت از حواشی بحث نبوت مقامات انبیاء است مطرح. اینا رو مطرح کرده که عملا تو این دنیا اون چی که ما باش درگیریم، و به نظرم علامه اونها این نکته گفته خیلی خوشه، واقعش اینجوریه در مورد انسان در این دنیا، در کیفیت تکونش، نمیدونم اصل این که انسان از کجا شروع شد، از حضرت آدم شروع شد، نمیدونم در باب به اصطلاح اینکه در جامعه با چیکار کنه و انسان تکلیف داره، تکلیف شریعت میخواد، شریعت بحث نبوت رو پیش میاره، امامت رو پیش میاره، از این دست بحث ها همش ماله اینجاست، و قرآن مفصل هم به اینو برداخته. یه بار ما یه بحث حلاکت اقوام بود داشتیم توضیح میده، و من بعد صحبتی قرآن داره اهلکنا القرون من بعد نوح، ما برای برخی از دوستان گفتیم اینا رو برید نگاه کنید، حالا چه آدرس دادم، آدرس هایی که آوردم جمع کردم، یک به یک از آیات گفتیم که مثلا این سوره از این آیه تا اون آیه این سوره، اون آقا گفته بود که این که دیگه شد عمل ام داوود، که آره دیگه قربان اینقدر اینقدر حرف زده برای حرف میزه، فقط یه حلاکت، البته از زاویه حلاکت، از زاویه دیگر نگاه همین آیات قابل استفاده باز هستم چند بعد اینجوری قرآن زیاد داره. حالا اون توقع داشته بودن چهار تا چه که چهار تا بله اینجوری واقعا اینقدر مفصل داره، قرآن داره تأکید میکنه و دلیل هم داره، سعادت انسان وصله به اون حیات ابدی او وصلش. خب این شد به عنوان پنج شش، باز هم مربوط به انسان، انسان بعد از دنیا، انسان بعد از دنیا چی میشه؟ از بعد قبر، برزخ و قیامت و صراط و نمیدونم میزان و نمیدونم بهشت و جهنم و هر چی که از این دست بحث هست. و حالا باور کنید اگه اینو بگم ده تا اول ام داوود در میاد در مورد همین مواد اینجوریه. البته هر جایی یه نکته میگه، اون نکته خودش یک باب واسعی است، من انشاءالله یه وقتی باید یه وقتی باید میرسیم در مورد قرآن، قرآن گاهی یک تعبیر میکنه ولی برای اهلش مثل این که یک کتاب مفصل گفته شده، برای ما هم یک تعبیر، این واقعا اینجوریه. بعضی ها تو این قول هو الله و احد یک دریا حرف میفهم، نه یعنی فقط دارن الله یه معنی که ما فکر جمعه میفهم، به جد اینجوریه، برای خوش یک دریاست شد که تطبیق کنم بتونم قوت بیدم. خب این سه تا در مورد انسان. خب قرآن چرا اینجوری؟ من معتقدم قرآن اینجوریه، نه علامه طباطبایی اینا رو گزینش کرد و گفتا قرآن بحثای توحیدیش زیاده، بحثای در باب انسانش زیاده. چرا در باب انسانش زیاده؟ چون اصلا برای هدایت انسان واقعا با این دایی اصلا بعضی ها تجربه میکنن تمام اون معارفی هم که گفته فضای بسیار سعادتی ما داره، یعنی فضای سعادتیش استفاده، همین فضایی که الان دارم اشاره میکنم، دقیقا فضای هدایتی داره. حتی اونها را من نمیگم فضای قرآن فضای معارفیش حقه، ولی فضای هدایتیش هم حقه، به طبیعه دیگه تمام قرآن برای انسانه، جناب انسانه، ولی لذا بحث انسان زیاده، نه اینکه بحثای دیگه نپرداخته، ولی اینها زیاده. این را من نامه طباطبایی
میفهمم که معنی میشه گفت قرآن انسان محوره،
انسان محور رو اگر من بگم و یه نفر بگه با معنای دیگری بکنه، نه، همینجور که عرض بکنم از یک جهت خدا محور است، تماما انسان محوریش عبدانیت انسانیست برای حق. اینجوری اگر من بخوام بگم اینجوری، آره اینجوری که عرض کردم قبول میکنم. باز هستان چه از
انسان متعلقه دیگه؟
بله
انسان
متعلق میگید بگید، ولی انسان عبدگونه خداگونه شده، اینه محور
که اگر یه
طوری
موحد
رو میشه برای قرآن کنید. آره قرآن هستش اینا رو انداخت. خب حالا بذارید من دو تا این ستا واقعا جزء مباحث مفصل قرآنی است. دقت کنید چی ارزش میکنه. یعنی علامه اگر این هفت تا الان گفتین، شش تا الان دادیم تا اینجا رو گفتیم، معناش این نیست که یک گزینه جگرده باز جا، نه اینا مفصلاته. بله بعضی ما هم خردریزهایی داره، بعضی جا بعضی از نکته ها داره، بعضی از اشارات داره، اون توجه هستم، ولی اونایی که مفصل میشه، انبوه میشه، مقصد اصلی میشه، جانب اصلی بحث قرآنی چه ایناست، یعنی اینا نباید حذف کرد. باز هستم، یعنی اگه کسی به اینا نپردازه، میگه من مثلا فلان چیز بپردازم، به نظر مقاصد اصلی قرآن اون جانب اصلی بحث قرآنی رو حذف کرده، اینا جزء بحثه. ما بعضی از دیدم مثلا میگه شما اینقدر متقای معارفی چرا میخواید دوام؟ بابا خود قرآن این کار رو کرده، من نم شما چرا اینقدر بحث نمیدونم در باب انسان رو باخت این خورده نیست؟ بابا قرآن گفته ما چیکار؟ قرآن داره اتفاقا به ما خط میده، قرآن به ما داره کتاب هدایت اینجوری میگه این گونه بکنید، به این گونه برداشت داشته باشید. و عجیبه این الان من تا اینجا رو گفتم، قرآن از یک طرف ما رو در توحید غرق میکنه و مجاری فیضم نگه میداره، از یک طرف موقعیت انسانی رو عجیب معنا میکنه. این ستا که ارز کرده موقعیت انسانی، بنده خدایی میگفت موقعیت انسانی میدون چیه؟ از کجا آمدم؟ به کجا میرم؟ الان در چه وضعیتی هم؟ همه اینا میدونی تو همینجا آمد در فضای قرآنیش اینجوری. خب اگر علامه طباطبایی این شیشتا رو مطرح کرد در معارف، واقعا جدیه. حالا آیا میشود دسته از مباحث رو مثلا جدیتر گفت؟ اینها ببینیم توضیح میدیم الان که من دارم سطحشو میخوام بعدن عرض میکنم. خب این شد به اصطلاح شش تا. هفتمی که قرار داره، پس المعارف المتعلقه به الانسان بعد از دنیا و اول برزخ و المعاد، عنوان برزخ و معاد داره دیگه، مثلا مفصلات بحث معاد رو دیگه نگفته، مثلا صحبت یوم عرض رو نگفته، مثلا نامه اعمال رو نفرموده، این تو معاد همه اینا هست، صراط رو نفرموده، نمیدونم بهشت و جهنم، همه اینا تو همه این بحث‌های مفصل قرآن. و بحث‌های معاد رو یک بار، حالا شما یک بار بیاید جدا کنید چقدر زیاده، که میگن در کتب آسمانی در بحث معاد هیچ کتاب آسمانی به پای قرآن نمیاد، در توحید هیچ کتاب آسمانی به پای قرآن نمیاد. کتاب آسمانی که میگن واضحه دیگه. خب این شد به اصطلاح بحث‌های عقائدی قرآن. الان میخواد بسه بحث‌های اخلاقی و سلوکی قرآن. علامه طباطبایی میگه کنارش هم یه دسته بحث‌های سلوکی داره، یه دسته، بلکه از یک منظر به من بگید تمام قرآن سلوکه، نمیگم معارف نداره، همون معارف هم فضای سلوکی داره و سلوک هم فضای معارفی داره، این پابرجاست، یعنی در هم تنیده است در قرآن. میخوام اینو بگم بحث‌های سلوکی قرآن فراوانه. متاسفانه ما بحث‌های اخلاقی تا میگیم یه سطح اخلاقی که میفهمیم ذهن ما، سطح اخلاق منظورمون نیست، تمام سطوح باطنی انسان که باید درگیر بشه توش هست. اینجا که میگیم اخلاق العلامیه با اون تقسیم سگانه عقاید، اخلاق و احکام، اخلاقی که ایشون میگه فضای سلوکی عمیق رو هم میگیره. شاهدش هم مثالی است که علامه طباطبایی اینجا زده، دقت بکنید، شاهدش هم مثال های علامه طباطبایی است همینجا به بحث مفصل. و جالب اینه علامه طباطبایی نه تنها در فضای به اصطلاح معارفی فحل فنه و مشتهد فنه، تو فضای سلوکی نظرن و عملا فحل فنه. این خیلی کمک، قبلا هم گفتم اگه این نباشه خوب نمیشه حل و فصل کنه. علامه اینجوریه و الحمدلله این هم به صورت مفصل بعضی از زوایایی که از دل این آیات در میاره جز این که اون فضای باطنی رو خیلی خوش درک کنه و دوش سفر کرده باشه نمیشه در اون. اینقدر زیبا بعضی از نکته ها رو در میاره، نکته های روحی معنوی که حالا نمونهش همین بحث صراط مستقیم که انشاءالله میرسیم در همین سوره هفت. بحث صراط مستقیمش یک دور بحث سنگین سلوکی است، مبانی کلان سلوکی رو داده، میرسیم انشاءالله عرض میکنم مبانی کلان سلوکی. از دل اون خیلی حرف میشه در اون بحث های سلوکی، اصول امهاتش رو بگی راه باز کن. خب کتاب هایی که خود علامه طباطبایی داره مثل رسالت البلاغ دیگر امور به جا، ولی اینجا به شکل قرآن میشه و این به خاطر اینکه این دغدغه رو داره، این فضای اجتهادی رو داره و اون قدرت ظهورگیری داره و لسانی زبره و باز هم انصافا باعث شده فضای سلوکی قرآن رو شونده و فضای سلوکی قرآن هم کم نیست. اگر من بگید میگم تمام قرآن سلوک از یک جهت، اصلا با حال و حس هر مؤمنی سلوک داره قرآن، با حال و حس هر مؤمنی، حالا این الان نه الان بیاسم جلوتر سبونمون باز بشه بیشتر بتوان توضیح، با حال و حس هر مؤمنی سلوک داره، بحثای سلوکی داره بشه. توضیح داره، نکته داره، خطاب داره، در صحنه صحنه فضای قرآنی حتی تو معارفش. حالا الان علامه داوودی به معارفش اون به فضای سلوکیش المعارف المتعلقه، المعارف المتعلقه است که لفظ معارف رو داره، یعنی المطالب مثلا، نه منظور یعنی معارف یعنی حقایق و معارف اعتقادی، المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانیه و من هذا الباب ما يتعلق به مقامات الاولیاء. اصلا مقامات اولیاء عنوان داده علامه داوودی یعنی بحث سلوکی، لفظ اخلاقی که مقابل مثلا ادبیات سلوک مکرر بکنه. شاهدش هم فی صراط العبودیه، این صراط العبودیت ان شاء الله بعده شما در بحث صراط مستقیم که مغز صراط عبودیته ان شاء الله بعده شما فی صراط العبودیه من الاسلام و الايمان و الاحسان و الاخبات و الاخلاص و غیر ذلک، که اسلام و ایمان و احسان و اخبات و اخلاص و این مواردی که میگه فضای اخلاقی به اصطلاح با چاشنی معنوی عمقی سلوکی است، نه اخلاقی که ما معمولا مرسوم هست در یه سطح اول میستیم. بله قرآن این سطح اول تا اون عمق همه را دارد و عمدتا هم بستر به شکل سلوکی بسته میشه و واقعا هم قرآن رو باید کتاب سلوک دانست، کتابی که دستور سلوک میده به آدم، خط میده، اصول و امهات میده به آدم، سر صحنه حال و حس میده، ذوق میده، همه چیز میده قرآن. همه این کارها رو قرآن انجام میده به شرطی که آدم بلده، و یکی اگه بلد باشه طرف میگه من داشتم این آیه رو بخوندم هفت نقطه سلوکی یک جا به من دادش و همش هم با ظهورات قرآن سازگارانه، یعنی حالا یه چیز میگیم تداعی معانی کردی، نه دقیق میکنه هفت نقطه سلوکی اینجا به من داده و چند جور میشه باید فهمید و همه هم درست میشه. قبلا هم خدمت رو عرض کردم در مورد و زیل و فی قلوب همون ایمان حبه به الی و ایمان و زیل و فی قلوب کن حبه به الی کن ایمان. اونجا نگاه کنید کتاب حقایق اصول مرحوم حکیم آیت الله العظمى حکیم، تو اونجا ذیل بحث اشتراک استعمال لفظ اکثر از معنا اونجا نگاه کنه، میگن سه تا از مجتهدین نام میبره که رفتن درس یه بزرگواری، ایشون همین آیه رو معنا کرد 30 شب حالا یا 30 روز و 30 جور و همش هم ظهوراتش درست، همش هم فضای سلوکی داره این آیه. چیزه قریبی نیست، فقط باید اهلش شد، اهلش که بشی آیه معنا داره و لذا اهل بیت انواع تفاسیر رو روی اینا کردن. وقت شده الان انشاءالله عرض میکنیم. نگفتنم علامه طباطبایی جزء بهترین تفسیرهای سلوکیه و منضبط‌ترین تفسیرهای سلوکی، چون بعضی موقع با تفسیرهای سلوکی داریم انضباط نداره، هر دفعه یه چیزی خودش میگه اضافه میکنه چیز دیگه در میاره، اینا نه، انضباط سلوکی یه تفسیری باشه از صدای آیه به دسته، این علامه داره انسان و استفراغ وسط هم میکنه در حد خودش نگفته نمونه. حالا بحثای سلوکی در میادی که علامه گفت میتونیم نگهش داریم بیشترش کنیم، اون یه بحثش داست. الان میخوام بگم اون کاری که علامه کرده اینه. خب اینم شد به عنوان بحث بعدی. اگر از یک منظر نگاه کنید، یه دست عقاید بود، یه فضای نظر داشت که میشد به اصطلاح شش بحث و هفتمی این هست. هفتمی ایشون گفته اسلام و ایمان و احسان و اخبات و اخلاص. وعده شما در بحث صراط مستقیم، صراط العبودیه که الان ایشون گفته توضیحات داد، عنوان مقامات الاولیا اینا که داده همه کافیه، ولذا بحث های سلوکی رو میشه باهاش سامان داد. خب حالا تمام شد. اما آیات احکام چی؟ شما گفتید عقاید، اخلاق و احکام. احکام چی؟ میگه و اما آیات الاحکام فقط اجتنبنا تفصیل البیان، این تفصیل بیان نداره. اونجا میگم استفراغ الکلام، تفصیل میخوام بدم، ولی اینجا تفصیل بیان ندارم. تفصیل بیان ندارم، نه هیچی نمیگم. اتفاقی یکی از کارهایی که علامه کرده به نظرم باعث شده جزو موفق ترین هاش هم باشه، یه تفسیر صریح ناب از آیات الاحکام هم داده. ولی دیگه مفصلات و بحث‌های فقهی و ناظر به اون حدیث و ناظر به اون بحث و ناظر به قواعد فقهی و اینجوری جا دیگه نگفته که مثلا اون قاعده فقهی رو چیکار بکنه با این جور در بیاد و واضح است. اینا دیگه نه، اینا رو نیومده. اینا گفته مال فقه تو فقه مطرح. اما آیات الاحکام فقط اجتناب نا تفصیل البیان فیها، چرا؟ لرجوع ازاله الی الفقه. خب شما الان این آیه رو میگید، قواعد فقهی که بنیاد هست مثلا باجی مثالی پیدا میکنه یک نوع یا به اصطلاح تحافظ بدوی بیده، اینا باید حل کنید. میگه علامه میگه اینا هم من کار انجام میدم، اینا مال فقه خودش تو فقه انجام میدم، باید با اون حدیث شور در بیاد، با اون مسائل. اون میگه اونا مال فقه، من اینجا نمیگم. ولی اون مقداری که اصلا لذا این تعبیر که تفصیل بیان ندارم، نه یعنی من اصلا توضیح نمیدم، واضح است. ناگفته نمون در کنارش علامه طباطبایی به اصطلاح فلسفه احکام دارد. فلسفه احکام جزء شعب بحث به اصطلاح علامه طباطبایی قرار گرفت، مثل ارث، مثل دیه و امثال اینها رو بررسی کرده و دست بر قضا در این زمینه جزء پیشروان تحلیل های امروزی از این حقایق بحث بردگی، انواع بحث ها تقدر کنید، انواع این بحث ها رو آورده. به دلیل چی؟ به دلیل که امروز ما درگیر این نوع بحث هم هست. فلسفه احکامی برخورد کرده، اما احکام به شکل تفسیری، به شکل فقهی دیگه اینجا وجود نخواهد داشت و ارجاش داده به بحث فقه. این تمام شد. انشاءالله حالا باز بعدن بقیه ما باش عرض خواهی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بحثی رو بیمیدونی که عالم نمیشه با انوال از مشکل تفسیر کرد، بعد شاید تا گفتی که خب روح حقانیش رو نباید کرد، چرا که هیچ صورتی از صورت عالم نیست که بالاخره روح حقانیش داره. من خواهد که خب الان مثلا غرب بکنم یه روایتی داره از آدم، روایتی داره از هستی، روایتی داره از انسان، روایتی داره از اتفاقات، توصیفاتی داره. نکتش اینه که خب تو این وضعیت الان اینها صورت این روایتی که دارن بالاخره روح حقانی داره یا نداره؟ به اون مبنا باید بگیم داره.
اسماء الله میگی؟
یعنی یک جنبه حقانی داره،
حد متاسفانه یه خلط میشه این بحث. مثلا وقت میگید مثلا اسم مزل حاکمه، معناش چیه به نظر شما؟
مزل حاکمه یعنی نتیجهش زدن زلالت دیگه.
حقانی بودنش در چه؟
حقانی بودنش به همون زلالته.
نه یعنی حقه که
نه نه،
مثلا زلالت یعنی چی؟
حرف این تو جمع کردن اینه.
نه نه،
یه وقتی میگیم که مثلا جریان باطل، خب دو تا جریان آره قبول داریم تو عالم، دو تا جریان حق و باطل وجود داره. آیا جریان باطل از روح حقانی داره؟
جریان باطل از دست خدا در نمیره، با همون اسمای الهی تدبیر شده و اسم مزل داره کار میکنه. من فقط اجازه بدید یک نکته رو بگم بازه داشته. یکی از این اساتید خوش بحث بکرده، ایشون گفت خب همه چیز حقه. گفت خب چی بودی حقه؟ گفت خب شما خودتون بگید که همه هم اسم الله دیگه، اسم الله شد هم حقه. خب اسم الله حقه، وقتی میگه اسم مزل حاکمه یعنی چی؟ یعنی این راه غلط رو میده، بناحق رفته و حق در این بناحق بودن که ایشون انجام داده امتداد اضلالی بهش داده. نه معناش اینه که یعنی سخنش حق است، اون میخواست نتیجه بگیره، سخنش هم حقه،
باید خود از
به طبیل دیگر اصلا اینجوریه. بله، کسی که بخواد دین و خدا رو بذاره کنار، بخواد در جامعه و تمدنش اصلا ماورا رو نیاره و بیاد در حد ماده سیر کنه، به نفسانیت اصلاح میدون بده، باید قتل عام میلیونی کنه. من نمیذارم اونجا بکشم. هیتلر میاد این کار میکنه، این امتداد اندیشه قدرش کنی باشه، بگید یک اندیشه هست دیگه باشه، بگید من میدونم چه کار میکنم. خب من باید اینا که اینجور کردم، من کار میکنم خانوادشون بپاشه، میپاشه، میکنم میکنم، من کاری میکنم که اینها در عینی که در ثروت غرقن احساس زحمت کنن. من این کار رو دونی ایران اینا ما میگیم چی داره ازدالشو میکنه در دل این ظاهر. خب این ازدال معناش چی میشه؟ معناش نمیشه یعنی پس سخن حق دارن، پس رفتار حق دارن، منش حق دارن. نه اینا نیست، چون منش بناحق دارن، خدا هم در این نظام عالم منش بناحقشو زیر اسم موزل هدایت میکنه. حضرت نوح در مورد قومش چی دیگه؟ نصح من اثر نمیکنه وقتی خدا بخواد شما را اغوا کنه. نصح من اثر نمیکنه وقتی خدا بخواد شما را اغوا کنه. این تعبیر اغواشون بی ادبی نیست، مثل اون چیزی که شیطان
آره.
اون نیست، این واقعیته. نبی الله داره میگه خدا من میبینم داره خدا اینا چجوری اغوا اغوا یعنی نمیذاره به سمت حق بیان. وقتی اینجور خلاف میکنی من چرا بذارم تو بیو به حق؟ گفت که تو هی خراب بکنی و بعد خدا تو رو بالا ببره، تو اصلاح کن خدا بالا ببره، تو اصلاح نکنی خدا تو رو میشه به پایین. فایده اش دیگه حق و باطل رو با هم چیکار میکنی؟ نقض با حق و باطل هم سبیل نداره؟ حق و باطل رو هم چرا این کار میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ یعنی حق حقه، باطل باطله، ولی همش به دست ماست. اونجا با ازلال، اینجا با هدایت. اینجوری نگاه کنید که موقع مسئله درست میشه.
خب همین بود که بعد الان مثلا خب یه تعبیر آقای مددی داشتن، میگفتن که فقه شیعه مهیمنه بر فقه سنت، اهل سنت بوده. بریم معنا که آیم خمایشا و یوسف تمایشا محو میکرده اون چیزی که غلط بوده و ثابت میکرده اون چیزی که درست بوده. الان در تعامل با مثلا اندیشه غرب هم اینجوری میشه تعبیر کرد که بالاخره اون اندیشه حق، اندیشه که تو جریان حق، این مهیمنه بر اندیشه.
اصلا نظام عالم اینجوریه، نظام عالم غلبه خیر و شر رو توضیح داره تو فرمان. تعبیر چی میکنه؟ ولا یحیق المکر السیئ الا بعله. و اینم چیه؟ سنت الهی، سنت الهی هم تبدیل ناپذیر، سنت الله. نه اگر کسی روز کنه چون این چیزی، بله اصلا به لحاظ ذاتی حق ولو در اقلیت باشه برتری
و میتونه در دل خودش در
خواهد میخواهد حقانیت خودش از دست نده. تنها راشه از حقانیت کم کنه خدا حق در اخوبت با کسی نمیده.
حقانیت کم کنه این چی کار کنه؟
مثلا از اخلاصش کم میکنه، مثلا مسئله دنیایش جدی بشه، دنبال دنیا گرفتنی زیاد میشه، یه هم میزوم میشه. این دیگه نیست دیگه، حقش در کم میکنه، حق باید به حقانیتش مواجه بشه.
چون که بحث اون روش تعاملی